دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و هر جا که هستید خوش و خرم باشید. حکمت 48 دفتر چهارم رو در کلاس در تابستان اجرا کردم و الان که میخواستم اون رو به شما تقدیم بکنم متوجه شدم که ضبطش خوب از کار در نیامده و صدا در اون واضح نیست. بنابراین این حکمت رو یه بار دیگه ضبط میکنم و امیدوارم که با کیفیت بهتری به دست شما برسه. اول یک بار از روی این حکمت میخونم، بعد کلماتش رو توضیح میدم و بعد راجع به اصل مطلب در این حکمت مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم. خود که یابد این چون این بازار را، که به یک گل میخری گلزار را. دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را آمدد صد کان عوض. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان الله له آید به دست. زان که این هوی ضعیف بیقرار، هست شد زان هوی رب پایدار. هوی فانی چون که خود فاو سپرد، گشت باقی دایم و هرگز نمرد. همچو قطره خایف از باد و زخاک، که فنا گردد بدین هر دو هلاک. چون به اصل خود که دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست. ظاهرش گم گشت در دریا ولیک، ذات او معصوم و پابرجا و نیک. هین بده ای قطر خود را بی ندم، تا بیابی در بهای قطریم. هین بده ای قطر خود را این شرف، در کف دریا شو ایمن از تلف. خود که را آید چون این دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. الله الله زود بفروش و بخر، قطره ایده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. لطف اندر لطف این گم می شود، کسفلی بر چرخ هفتم می شود. هین که یک بازی فتادت بلعجب، هیچ طالب این نیابد در طلب. یه بار دیگه از اول می خونم این رو. خود که یابد این چون این بازار را، که به یک گل میخری گلزار را. مولانا از یک بازاری صحبت میکنه که در اون گلی میدیم و گلزاری در عوض میگیریم. منظور اینه که یه بخشی از مالمون رو میدیم یا اندکی از مهر و محبتمون و توجهمون رو میدیم و در مقابلش دریاهای نور به ما داده میشه. از نظر مولانا ساختار جهانی که در اون زندگی میکنیم این گونه است که هر چیزی که به جهان بپردازیم 100 برابر 1000 برابر اون رو دریافت میکنیم. و بالاتر از این خداوند مهربان چون این خریداری است، چون این مشتری است، چون این طرف معامله است که اگر چیز کوچکی به او هدیه بکنید او در مقابل بهره های بسیار زیادی رو به شما خواهد رسوند. گلی میبخشی و گلزاری دریافت میکنی. دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را آمدت صد کان عوض. حبه یعنی دانه و کان یعنی معدن. دانه ای میدید و معدنی میگیرید. دانه ای میدید و درختستانی میگیرید. همجور که شما یه دونه میدید به زمین و بعد میشه یک درخت گردو و این درخت گردو تا سالهای متمادی هر سال تعداد زیادی گردو به شما میده، این جهان هم اینجوریه. اگر ببخشید و عطا بکنید به هستی، برکت به سوی شما برمیگرده. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان الله له آید به دست. اشاره داره به یک حدیثی که معروف به حدیث قدسی که میگه من کان لله کان الله له، هر که از آن خدا باشد خداوند از آن او میشود. مولانا میگه کان لله دادن آن حبه است. ما خودمون رو که خیلی کوچیک و حقیریم میدیم به خداوند و اون معدنی که دریافت میکنیم خود خداست. کان الله له به دست ما میاد. زان که این هوی ضعیف بیقرار، هست شد زان هوی رب پایدار. ما دانه ای رو به زمین میدیم و درخت گردوی رو تحویل میگیریم. ما خود ضعیف ناپایداری رو تقدیم میکنیم به خداوند و در مقابلش یک هستی پایدار جاودانه دریافت میکنیم. این هوی ضعیف بیقرار یعنی ذات انسانی، هویت انسانی، من انسانی. آن هوی رب پایدار یعنی ذات الهی. هوی فانی چون که خود فاو سپرد، گشت باقی دایم و هرگز نمرد. وقتی که یک من فانی، یک هویت فانی انسانی خودش رو به خداوند میسپره باقی میشه و دیگه هیچ وقت از بین نمیره. همونجور که میدونید مولانا به فنای صفات و بقای ذات اعتقاد داره و در اینجا هم میگه وقتی که شما خودتون رو به خداوند تسلیم میکنید در واقع ذات شما باقی و جاودانه میشه مثل خداوند. برای اینکه این موضوع رو توضیح بده از یک مثالی استفاده میکنه. ما یک قطره آب رو اگر روی زمین بذاریم، روی زمین بندازیم، به سرعت جذب زمین میشه. اگر اون قطره رو مثلا روی خاک یا روی سنگ بذاریم، بادها در واقع اون رو به خودشون میکشن و تبخیر میشه و به سرعت از بین میره. ولی اگر این قطره خودش رو به دریا بسپره، دیگه هیچ بادی و هیچ زمینی در واقع نمیتونه او رو بربایه و او رو بدزده و او رو از بین ببره. اون قطره ما هستیم که از فنا میترسیم، ولی وقتی این قطره رو به دریای وحدانیت خداوند میسپریم، از هر فنایی و از هر خطری در امان میمونیم. همچو قطره خایف از باد و ز خاک، که فنا گردد بدین هر دو هلاک. خایف یعنی ترسان. چون به اصل خود که دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست. ظاهرش گم گشت در دریا، ولیک ذات او معصوم و پابرجا و نیک. معصوم در اینجا به معنی بیگناه نیست، یعنی محفوظ. قطره‌ای که خودشو به دریا میسپره، دیگه نه خورشید میتونه اونو تبخیر کنه، نه باد میتونه اون رو بدزده و نه خاک میتونه اون رو جذب خودش کنه. بنابراین ظاهرا این قطره افتاده تو دریا گم شده، ولی ذات او محفوظه و پابرجاست. بعد از این تمثیل فارغ میشه و خطاب به ما انسانها صحبت میکنه. هین بده ای قطره خود را بی ندم، تا بیابی در بهای قطره یم. ای قطره یعنی یک انسان، ای مخاطب کتاب من. ندم یعنی پشیمانی. بدون پشیمانی خودتو ببخش به خداوند تا در بهای این قطره ای که میبخشی یک یم دریافت کنی، یعنی یک دریا دریافت کنی. هین بده ای قطر خود را این شرف، در کف دریا شو ایمن از تلف. خود که را آید چون این دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. نه تنها ما که قطره ایم حقیر نیستیم، بلکه باید بدونیم که دریا با همه عظمتش خواهان ماست. یک لحظه تصور کنید قطره ای که دریا اومده به خواهشگری به پیش او و از او درخواست دوستی میکنه. خداوند همین گونه است. از نظر مولانا خداوند آغازگر رابطه عاشقانه است و اوست که تقاضا میکنه که ما که با ما دوست بشه. الله الله زود بفروش و بخر، قطره ای ده بحر پرگوهر ببر. الله الله هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. لطف اندر لطف این گم می شود، کسفلی بر چرخ هفتم می شود. اسفل یعنی موجود پست، موجود فرومایه، یعنی انسان. چرخ هفتم یعنی اوج آسمان و اوج عزت و سربلندی. این موضوع که یک موجود پستی مثل انسان میتونه به آسمان هفتم برسه، انقدر موضوع لطیفیه که هر لطفی در این لطف گم میشه. هین که یک بازی فتادت بلعجب، هیچ طالب این نیابد در طلب. یه بازی برای ما پیش اومده، باید وارد این بازی بشیم و در واقع گام در راه این تجارت بگذاریم. دوستان عزیزم، همونجور که دیدید در این حکمت زیبا چند تا نکته مهم مورد توجه مولانا قرار داره که من در اینجا راجع به یکی از اونها صحبت میکنم و اون مسئله تجارت با خداست. بنابراین موضوع صحبت امروز ما بحث تجارت با خداست. به نظر میرسه که سه انگیزه اصلی در مناسبات بین انسان و خدا عبارتند از ترس، تجارت و عشق. این سه انگیزه سه الگوی متفاوت رو پدید میارن: الگوی بردگان، الگوی بازرگانان و الگوی آزادگان. در الگوی بردگان، انگیزه و هدف اصلی از سلوک معنوی ترس از خدا، ترس از مرگ و ترس از عذابهای دوزخه. برده برای رهایی از این ترسهای عظیم راهی جز ترک لذتهای دنیایی پیش روی خودش نمیبینه، بنابراین در نهایت سختی و رنج زندگی میکنه. او همیشه میترسه، بر خودش میلرزه و زندگی رو به کام خودش و اطرافیانش تلخ میکنه. در الگوی بازرگانان اصل بر تجارت با خداست. در اینجا ترس نه، بلکه طمع رابطه رو پیش میبره. در این الگو انسان به مثابه یک تاجر در یک سوی رابطه وای میسه و خدا به عنوان تاجر دیگه در اون سوی رابطه قرار داره و این دوتا مثل یک فروشنده و خریدار در یک داد و ستد دائمی و همیشگی کالاهایی رو مبادله می کنن و قیمتهایی رو دریافت می کنن. انسان کالاهایی مثل نماز، روزه، ذکر، دعا، تلاوت قرآن، نیکوکاری و لذایر اونها رو به خداوند می فروشه و در برابر انتظار داره که خداوند نعمتها و لذتهای بهشتی رو نصیب او بکنه. بازرگان بیشتر اهل تجارته و برده بیشتر اهل ترسه. بازرگان به شکلی ایجابی بر لذتها و نعمتهای بهشتی تمرکز داره و برده به گونه سلبی بیشتر به دوزخ و عذابهای اون توجه میکنه. و البته کاملا ممکنه که این دوتا در یک نفر جمع باشن، یعنی شخص هم از خدا بترسه و هم با خداوند تجارت کنه. به شکل کلان ما میتونیم در واقع این دو رویکرد رو در هم ادغام کنیم و اسمش رو بذاریم رویکرد زاهدانه، یعنی رویکردی که مبتنی است بر ترس یا طمع یا ترس و طمع. اما در الگوی عاشقانه دیگه خبری از ترس و تجارت نیست. شخص در اینجا صرفاً از اون جهت که خداوند رو شایسته پرستیدن میدونه او رو میپرسته و به او مهر میبرزه. در اینجا شخص فارغ از همه ترس‌ها و سود و زیان‌ها یک رابطه عاشقانه با خداوند برقرار میکنه و رابطه او با خداوند بسیار شیرین و دلنشین میشه. این مطالبی که خدمت شما عرض کردم در یک سخن معروفی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام اومده. امام علی در این سخن معروف به این سه تا الگو اشاره فرمودند: ان قوما عبدوا الله رغبه، ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. یعنی گروهی خداوند رو به چشم داشته بندگی، در واقع به چشم داشته پاداش بندگی میکنن، این بندگی سوداگرانه. گروهی خداوند رو از سر ترس بندگی میکنن، این بندگی بردگانه. و گروهی خداوند رو به خاطر سپاس و شکر بندگی میکنن و این بندگی آزادگانه. نقش البلاغه، چاپ آستان قدس، حکمت 237. همونطور که خدمت شما عرض کردم، ما میتونیم این سه الگو رو در دو الگوی کلان طبق بندی کنیم: الگوی زاهدانه و الگوی عاشقانه. در الگوی زاهدانه تمرکز بر ترس و تجارت و در الگوی عاشقانه توجه به عشق معطوفه. مولانا درباره تفاوت این دوتا الگو اینطور میگه: سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، کی بود یک روز او 50,000. 50,000 یعنی 50,000 سال. زاهد درسته که رزق شگفتی داره و داره حرکت میکنه به طرف خداوند، ولی نمیتونه در یک روز به اندازه 50,000 سال حرکت کنه، ولی عاشق و عارف این کارو میکنن. ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت الثری. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. در قرآن کریم آیاتی درباره الگوی عاشقانه وجود داره، مثل آیه 54 سوره مائده و آیه 165 سوره بقره. ولی اگر همه آیات قرآن رو در حوزه مناسبات بین انسان و خدا گردآوری و طبق بندی و تحلیل بکنیم، فکر میکنم از طریق یک کار آماری ساده میشه به راحتی نشون داد که در قرآن ترس و تجارت بیشتر از عشق مورد توجه قرار گرفته. به عبارت دیگه، توجه قرآن بیشتر به الگوی زاهدانه معطوفه تا الگوی عاشقانه. قرآن از مخاطبان خودش بیشتر انتظار داره که از خدا بترسن و با او تجارت بکنن تا اینکه عاشق او باشن، و به نظر میرسه که در قرآن ارزش خوف و خشیت و تجارت بسیار بیشتر از ارزش عشق و محبته. مبنای این ادعا البته یک کار آماری خیلی ساده است و ممکنه یک قرآن پژوه بر این باور باشه که تکرار و تأکید نشان دهنده اهمیت نیست و ممکنه که موضوعی با تکرار و تأکید خیلی کمتر در قرآن بیاد و از موضوعی که تکرار و تأکید بالاتری داره مهمتر باشه. ولی نظر من این نیست. به نظر من تکرار و تأکید در متنی مثل قرآن نشان دهنده اهمیت موضوعه. یعنی اگر موضوعی چند بار در قرآن مطرح بشه و با ادات تأکید مؤکد بشه، به احتمال زیاد از موضوعی که بسامد پایین داره و بدون تأکید مطرح شده مهمتره. بررسی سیره پیامبر اسلام و صحابه او و حتی بررسی سیره تابعین پیامبر اسلام هم نشون میده که اونها بیشتر اهل زهد بودند تا اهل عشق. سلمان و ابوذر و ابوبکر و عمر و اویس قرنی و دیگر بزرگان صحابه عموما زندگی زاهدانه داشتند. حتی علی ابن ابی طالب که جمله درخشانی رو من ازشون خوندم و در فرهنگ شیعه در صدر عاشقان خداوند قرار داره، در نهج البلاغه بیشتر اهل زهده تا اهل عشق. به نظر میرسه که دست کم 100 سالی زمان لازم بوده تا به تدریج عشق از حاشیه به متن بیاد و در مرکز رابطه انسان و خدا قرار بگیره در دنیای اسلام. به این ترتیب در دنیای اسلام ما اول شاهد ظهور زاهدانیم، بعداً به عصر زاهد صوفیان میرسیم و در نهایت شاهد ظهور عارفانیم. ولی خب البته هیچ وقت ما نمیتونیم یک مرز قاطعی بین اینها بکشیم. در هر عصری نمونه‌های برجسته‌ای از هر کدوم از این الگوها رو میشه دید. ولی اگر وجه غالب رو در نظر بگیریم، میشه جریان معنویت اسلامی رو از زهد تا عرفان عاشقانه پیگیری کرد. بررسی این موضوع خیلی جالبه، ولی خب الان اگه ما بخوایم بپردازیم از موضوع اصلی صحبتمون دور میشیم. در الگوی عاشقانه بزرگانی مثل رابعه، بایزید، خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، احمد غزالی، سنایی، عطار و مولانا رو میبینیم و به نظر میرسه که مولانا نماینده تمام عیار این الگو هست. او به حق سرحلقه عرفان عاشقانه در دنیای اسلام و در دنیای ایرانه و عشق در کانون اندیشه عرفانی او قرار داره. دیوان شمس او در یک کلام عشق نامه است و مثنوی هم در بسیاری از بخش‌ها عشق خالصه. عشق ستون فقرات نظام عرفانی مولانا رو تشکیل میده و همه زندگی او با یک عشق شورانگیز و دیوانوار در هم تنیده میشه. او خودش در این باره میگه: غرق عشقیم که غرق است اندر این عشق‌های اولین و آخرین. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. با توجه به این مقدمه کوتاه به طرح موضوع اصلی صحبتمون میپردازیم. اول بریم سراغ توجه مولانا به ترس و تجارت. دوستان عزیزم، بسیاری از باورها از فرط شهرت و تکرار به تدریج به یک حقایق بدیهی تبدیل میشن و کمتر کسی به خودش اجازه میده که در اونها تردید کنه. ولی ما باید بدونیم که هر سخن مشهوری لزوماً درست نیست و لازمه حقیقت جویی تردید کردن در بدیهیات. درباره مولانا هم تعدادی جمله مشهور وجود داره که بسیاری از اونها به نظرم درست نیستن یا اینکه به شکل مطلق پذیرفتنی نیستن و باید به قید و شرط‌های اونها توجه کرد. یکی از جملات مشهور درباره مولانا اینه که او در مناسبات بین انسان و خدا صرفاً به عشق توجه داره و ترس و تجارت رو به طور کامل مردود میدونه. با اینکه گفتم مولانا سرحلقه عارفان عاشقه، ولی به هیچ وجه نباید گمان کنیم که او به ترس و تجارت که نقطه مقابل عشقن و به عنوان ویژگی‌های زاهدانه همیشه مورد نکوهش قرار گرفتن کاملاً بی‌توجهه. درنگی در مثنوی نشون میده که این جان شکوهمند حماسی عاشق بنا به دلایل خاصی خیلی واقع بینانه تلاش کرده ترس و تجارت رو که از نظر او شایسته مقام والای انسانی نیستن ستایش بکنه و از طریق این دو انگیزه انسان‌ها رو به خیر و نیکی دعوت کنه. برای نمونه حتی در دفتر ششم که مولانا اونو در آخرین سالهای عمر شریف خودش سروده و انتظار میره که به اوج عشق و از خودگذشتگی و تسلیم رسیده باشه، باز میبینیم که او داره بر تجارت با خداوند تأکید میکنه و با لحنی کاملا صادقانه از تجارت تعریف میکنه. دفتر ششم از بیت 779 تا بیت 887. من در این بحث مختصر اول راجع به نظر مولانا در باره تجارت با خداوند صحبت میکنم و در پایان هم یک نکاتی رو به عنوان ملاحظات انتقادی در اختیار شما قرار میدم و بحث ترس از خدا رو به یک فرصت دیگه واگذار میکنم. مطلب بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که اگر بپذیریم که مولانا راجع به تجارت با خدا هم صحبت کرده، که واقعا کرده و باید اینو بپذیریم، اون وقت سوال اینه که چرا مولانا در این حالی که یک عارف پاک باخته است از تجارت کردن با خداوند حتی در دفتر ششم صحبت کرده. به نظر میرسه که توجه مولانا به تجارت در مناسبات بین انسان و خدا دو تا علت مهم داره. یکی از اونها به شأن دینداری مولانا برمیگرده و یکی دیگه به شأن معلمی او. اول راجع به توجه مولانا به قرآن صحبت کنیم، یعنی به شأن دینداری او توجه کنیم. مولانا قبل از تحول روحی عمیقش یک فقیه دانا، یک مفسر عالی قدر و یک واعظ توانا بوده و زندگی دینی کاملی داشته. او بعد از تحول عرفانیش هم همچنان دیندار باقی مونده و با اطمینان میتونیم او رو یک عارف دیندار به شمار بیاریم. او شدیداً دلبسته قرآن و پیامبر اسلامه و تمام تلاش خودش رو به کار میگیره تا احوال و مواجید عرفانی خودش رو با قرآن و سنت پیامبر تطبیق بده. اگرچه مولانا در موارد بسیار زیادی از قرآن و سنت فاصله گرفته و سخنانی گفته که به هیچ وجه در چارچوب دین اسلام قرار نمیگیرن، با این همه به نظر میرسه که او هیچ وقت آگاهانه برخلاف نظر قرآن و پیامبر صحبت نکرده و رفتار نکرده و اون جایی هم که فاصله گرفته از قرآن و سنت پیامبر به نظر خودش کار درستی انجام داده و تفسیر درستی از قرآن و حدیث ارائه کرده. مولانا مثل شمس تبعیت از پیامبر و قرآن رو از ارکان اصیل عرفان خودش میدونه و تلاش میکنه عرفان خودش رو در چارچوب شرع قرار بده. اگر خواستید در این موضوع مطالعه کنید، به کتاب حجره خورشید از استاد گرانمایه خانم سودابه کریمی صفحه 403 به بعد مراجعه بفرمایید. با توجه به این نکته به بحث خودمون برگردیم. گفتم که مولانا عارفیه که عشق رو در کانون توجه خودش قرار داده، ولی میدونه که در قرآن صریحاً از تجارت با خداوند سخن به میون اومده. در قرآن آیات بسیار زیادی وجود داره که بر تجارت بین انسان و خدا سهم میذارن. قرآن از انسان‌ها میخواد که بهترین تجارت رو انتخاب کنن و اون تجارتیه که نتیجه اون رهایی از دوزخ و دستیابی به بهشت باشه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ترجمهش اینه که ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک میرهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید. این گذشت و فداکاری اگر بدانید برای شما بهتر است. در جای دیگه قرآن راجع به منافقان به این حقیقت اشاره میکنه که تجارت منافقان هیچ نتیجه‌ای نداره و فقط به زیان ختم میشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. یعنی همین کسانن که گمراهی را به بهای هدایت خریدن، در نتیجه داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هدایت یافته نبودند. در جای دیگه در از قرآن می‌بینیم که خداوند به عنوان مشتری جان و مال انسان معرفی میشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ترجمه آیه رو براتون می‌خونم. در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای این که بهشت برای آنها باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند، این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد خیش وفادارتر است. پس به این معامله‌ای که با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است. در قرآن از قرض دادن به خداوند هم سخن به میان اومده. سوره بقره آیه 245. همونطور که می‌بینید قرآن برای تبیین رابطه انسان و خدا از گفتمان تجارت و بازار استفاده کرده. الگوی بازرگان الگوی رایجیه در قرآن که بر اساس اون رابطه انسان و خداوند تعریف میشه. در این الگو البته همیشه انسان فروشنده است و خداوند خریداره. خدا خریداری کامله. او نه تنها منصف و عادل بلکه کریم و رحیمه. بنابراین نه تنها کالاها رو به قیمت مناسب میخره، بلکه قیمت هر کالایی رو 10 برابر و 700 برابر پرداخت میکنه و مطلقاً اهل بدقولی و بیوفایی و ظلم نیست. بنابراین تجارت با خدا تجارت بسیار پرسودیه. مطلبی که عرض میکنم با حدس و گمان و با احتماله و هیچ گونه اصراری روی درستی سخن خودم ندارم. به احتمال زیاد دلیل استفاده قرآن از گفتمان تجارت برای تبیین رابطه انسان و خدا از محیط عربستان اون موقع و از زندگی پیامبر گرفته شده. اونطور که از روایات تاریخی برمیاد، پیامبر اسلام قبل از بعثت به تجارت می پرداخت و حتی در یکی دو سفر مدیریت کاروان تجاری خدیجه را بر عهده داشت و در این کار هم بسیار موفق بود، به طوری که هر بار سود بسیار بزرگی را به دست می آورد. گذشته از این، مکه در عصر بعثت یکی از مراکز تجارت در عربستان بود و تاجران از همه جا به اونجا می اومدن و به خرید و فروش کالاهای خودشون می پرداختن. علاوه بر اینها، قرآن به خوبی از روحیه تاجر مسلکی و کاسبکاری عموم انسانها خبر داره و می دونه که با انگیزه سود و زیان بهتر میشه انسانها رو به سوی اهداف مورد نظر راهنمایی کرد و پیش برد. به این دلایل و شاید به دلایل دیگری، قرآن الگوی تجارت رو به رسمیت میشناسه و از اون برای تبیین رابطه انسان و خداوند استفاده میکنه. مولانا هم که انس و الفت فراوانی با قرآن کریم داره، طبعا با این الگو آشناست. اگرچه او عشق را بر تجارت ترجیح میده، ولی به هیچ وجه نمیتونه توجه قرآن به الگوی تجارت رو نادیده بگیره. بنابراین او هم بر تجارت به عنوان انگیزه‌ای برای فعالیت‌های معنوی تأکید می‌کنه. او به آیات قرآن درباره تجارت توجه داره و بارها در مثنوی از اونها استفاده کرده. الان چند دقیقه پیش برای شما آیه‌ای از قرآن رو خوندم. ببینید در این ابیاتی که می‌خونم به این آیه اشاره می‌کنه: مشتری من خدای است، او مرا می‌کشد بالا که الله اشتری. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل. من بعدن که بحث رو پیش میبرم، باز در لابلای صحبت هم به اقتباس های مولانا از آیات قرآن در زمینه تجارت اشاره میکنم. بنابراین دوستان، اولین دلیل این که مولانا در این حال که یک عاشق عارف هست از الگوی تجارت استفاده میکنه اینه که در قرآن الگوی تجارت به رسمیت شناخته شده. اما دلیل دوم به شأن معلمی مولانا برمیگرده. او ناگزیره که به سطح مخاطبان خودش توجه کنه. همونطور که میدونید، بعضی از بزرگان به شدت نخبه‌گرا هستند و توجهی به سطح مخاطب خودشون ندارن. اونها فقط به افراد نخبه یا صاحبان استعدادهای درخشان توجه میکنن. شمس تبریزی از این قبیل افراده. او با انسانهای معمولی کاری نداره و رسالت خودش رو متحول کردن بزرگان و مشایخ میدونه. شمس میگه: مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمند، به حق انگوش بر رگ ایشان می نهم. شمس در جای دیگه میگه: من مرید نگیرم، من شیخ میگیرم، آنگاه نه هر شیخ، شیخ کامل. ابن سینا هم همینطوره. در هر دوره تعداد کسانی که سخنان او رو میفهمند خیلی اندکند. در مقابل افرادی مثل شمس و ابن سینا که نخبه‌گرا هستند، بزرگانی رو می‌بینیم که هم به خواص توجه دارن و هم به عوام. از نظر اونها نخبه پروری به هیچ وجه نباید به بی‌اعتنایی به عامه مردم ختم بشه. از نظر این انسان‌های والا، یک نظام آموزشی درست باید برای هر دو نوع انسان برنامه داشته باشه. من به نظرم می‌رسه که مولانا از این قبیل بزرگانه. او در این حالی که سخنان بسیار عمیق و والایی داره که افراد خیلی اندکی میتونن اونا رو بفهمن، سخنان بسیار زیادی رو هم برای مخاطبان معمولی خودش داره. به نظر مولانا، یک سخنگوی راستین مثل یک آشپز کامله. آشپز کامل میتونه یک سفره پهن کنه که هر کسی با هر ذوق و سلیقه‌ای سر سفره او بشینه، سیر از سر سفره برخیزه. آشپز کامل کسی رو محروم نمیکنه. استاد والا هم کسیه که عام و خاص از محضر او بهره میگیرند. آنچنانش شرح کن اندر کلام که از آن بهره بیابد عقل عام. ناطق کامل چو خانباشی بود، خانباش یعنی سراشپز، خانش بر هر گونه آشی بود، که نماند هیچ مهمان بی نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. مولانا جوری صحبت کرده که مردم معمولی سخنان او رو میفهمند. در این حال هم همواره بزرگترین عارفان و فرزانگان هم از سخنان او بهره‌مند بودند. این هنر خیلی بزرگیه که شخص در عین توجه به عوام در دام ابتذال و قوقازدگی نیفته و در همون حال که به خواص و نخبگان توجه میکنه، از عوام مردم هم فاصله نگیره و زبان او بغرنج و پیچیده و غیر قابل فهم نشه. مولانا واقعا اینجور آدمیه. او در این حال که به هیچ وجه در دام ابتذال و عوام زدگی نمیفته، جوری صحبت میکنه که خواص از اون بهره میبرن و عوام از اون محروم نمیمونن. بر این اساس میشه گفت که مولانا خودش اهل عشقه و عشق رو هم کمال انسان میدونه، اونم عشقی که آتش در خرمن همه سود و زیانها و حسابگریها بزنه و انسان رو به اوج از خودگذشتگی و پاکبازی برسونه. عشقی که مولانا ازش صحبت میکنه لاابالی و مصلحت سوز و بهره‌جویی رو در درون خودش کشته. در هر دو جهان کرا بود زهره این بهره‌جویی رو انسان در درون خودش بکشه و نابود کنه. مولانا در ابیاتی که براتون میخونم و بسیار درخشانن، به شکل بسیار زیبایی به یک اینجور عشقی اشاره کرده: عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. لا ابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بحر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتوت دادن بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی می زنند. فقط خداست که در فراسوی سود و زیان قرار داره و مطلقاً در پی سود به دست آوردن نیست. به نظر مولانا اولیای خداوند هم همخوی خدا هستند و آتش در دودمان خودخواهی زدن و به کلی از سود و زیان فارغ شدن و سلام اونها بی تمعه. آن که بدهد بی امید سودها، آن خدایست آن خدایست آن خدا. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. کو غنیست و جزو جمله فقیر، کی فقیری بی عوض گوید که گیر. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. جز سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. وین سلام باقیان بر بوی آن، من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. زان سلام او سلام حق شده است، کاتش اندر دودمان خود زده است. بخش عظیمی از دیوان شمس و بخشای مهمی از مثنوی در توصیف چنین عشق عظیم مهیب منفعت سوز بهره جویی کشی هستند که واقعا نگاه کردن به اون و اندیشیدن به اون همه وجود آدم رو گرم میکنه. تردیدی وجود نداره که مولانا خودش به اینجور مقام رفیعی رسیده بود و دیگران رو هم به اون دعوت میکنه. با این همه او به عنوان یک انسان واقع بین در مقام یک معلم خوب میدونه که همه انسان‌ها توانایی رسیدن به این مقام والا رو ندارن. بیشتر انسان‌ها مست تصویر و خیالن، عموم انسان‌ها کاسب پیشه و تاجر مسلکن و در زندگی روزمره میبینیم که بیشتر انسان‌ها به خاطر یک سود اندکی تمام عمر خودشون رو پشت یک پیشخون یا در یک اداره میگذرونن. عده زیادی هم از بام تا شام کارگری میکنن و برای دریافت پول اندکی سخت‌ترین کارها رو انجام میدن. طبعاً دعوت کردن اینجور افرادی به پاکبازی و عشق نامشروع درست نیست، به خاطر اینکه اساساً توانایی فهمیدن و به عمل درآوردن اون رو ندارن. دوستان، من راجع به این دوست عزیزان صحبت میکنم، کارگران، کارمندان و امثال اونها، گمان نکنید که خودم رو دارم استثنا میکنم. من هم و انسانهای مثل من هم در علالت ما همه حرفایی که میزنیم دقیقاً در این همین سطحیم و برای رسیدن به یک منفعتی و سود اندکی و برای رسیدن به یک درآمدی تمام وقت داریم تلاش میکنیم. بنابراین امثال من رو اگر بخوایم به پاکبازی و عشق نامشروط دعوت بکنیم، در واقع داریم اونها رو به یک هدف دست نیافتنی دعوت میکنیم و این خیلی خطرناکه. به نظر مولانا نه تنها مردم معمولی بلکه غالب سالکانی هم که ریاضتهای دشوار رو بر خودشون هموار میکنن به سودای سود دارن این کار رو انجام میدن. اونها از سودها و لذتهای دنیایی عبور میکنن و میگذرن تا به سودها و لذتهای پایدار معنوی برسن. بنابراین اونها هم دارن تجارت میکنن، اونها هم کاسب پیشن و تاجر مسلکن. این ریاضتهای درویشان چراست؟ کان بلا بر تن بقای جان هاست. تا بقای خود نیابد سالکی، چون کند تن را سقیم و هالکی؟ دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. این همه بازار بهر این غرض، بر دکانها شسته بر بوی عوض. شسته یعنی نشسته، نشسته. صد متاع خوب عرضه می کنند، و اندرون دل عوضها می تنند. با اینجور درکی از انسانها و با پذیرفتن این واقعیت مسلم در زندگی بیشتر انسانها، کاملا روشنه که مولانا الگوی تاجر تاجر رو معتبر میدونه و از سود و زیان به عنوان انگیزه های مهمی برای برانگیختن انسانها به سوی اخلاق و دین و عرفان بهره بگیره. این درس خیلی بزرگیه برای همه کسانی که مایلند در کسوت معلمی ایفای نقش بکنند. معلم راستین هوای همه شاگردان و مخاطبان خودش رو داره. معلم خردمند هدفی رو به شاگرد خودش نشون میده که شاگرد توانایی رسیدن به اون هدف رو داشته باشه. کسی که باور شاگرد رو از اون میگیره ولی باوری رو به او ارائه میده که نمیتونه بهش برسه، در واقع به او آسیب زده. تجارت و سود و زیان چیزیه که هر کسی با مختصر عقلی اون رو میفهمه و از اون میتونه انگیزه بگیره. تجارت رو از انسانهای معمولی گرفتن و عشقی بس والا رو که نمیتونن بهش برسن به اونها نشون دادن دور از خردمندی و خیرخواهیه. به همین خاطر که مولانا عشق رو در کانون توجه خودش قرار میده، ولی همزمان از ترس و تجارت هم غافل نیست، به خاطر اینکه میدونه خیلی از انسانها با تجارت برانگیخته میشن نه با عشق، و عده زیادی هم هستن که با ترس برانگیخته میشن نه با عشق. برم سراغ نکته بعدی و اون درنگی در مفهوم تجارت با خداست. یک کمی دقیق تر بررسی بکنیم و ببینیم تجارت با خداوند یعنی چی. دوستان عزیزم، همجور که میدونید گفتمان تجارت در سراسر جهان از دیرباز در همه جوامع، حتی جوامع بسیار کوچیک و ابتدایی رواج داشته و به مرور زمان پیشرفت کرده و پیچیده شده. در این گفتمان بنمایه‌های خیلی زیادی وجود داره که از اونها میشه برای تبیین مسائل دینی و عرفانی استفاده کرد. در هر تجارتی 4 تا رکن اصلی وجود داره: یکی فروشنده، یکی خریدار، یکی کالا و قوانین تجارت. هر کدوم از این 4 تا رکن مسائل مخصوص به خودشونو دارن. گذشته از اینها بنمایه‌های دیگری هم در تجارت وجود دارن، مثل کالای تقلبی، کمفروشی، گرانفروشی، انصاف، تبلیغات، بازاریابی، خطرپذیری، تلف شدن سرمایه، ورشکست شدن، دزدی، دلالی و نظایر اینها. اگر سلوک دینی یا سلوک عرفانی رو یک تجارت در نظر بگیریم، بسیاری از این بنمایه ها رو که خدمت شما عرض کردم در این تجارت میتونیم بازشناسی بکنیم. استفاده از این بنمایه ها باعث میشه که سلوک دینی یا معنوی به شکل روشنتری تبیین بشه. مولانا هم از بنمایه های تجارت فراوان برای تبیین سلوک عرفانی که یک تجارت به حساب میاد بهره گرفته. من در ادامه به بعضی از اینا اشاره میکنم. همونطور که گفتم در تجارت دینی یا تجارت عرفان دینی فروشنده همیشه انسانه. این انسانه که باید وارد این تجارت بشه و کالایی رو به خداوند بفروشه. اولین مسئله اینه که انسان باید متقاعد بشه که این تجارت پرسوده و در نهایت به سود او تموم میشه. در آغاز کار وارد شدن به این تجارت خیلی ترسناکه و انسان میترسه لذات دنیایی رو ترک کنه، میترسه عبادتها رو انجام بده ولی سودی نصیبش نشه. به نظر مولانا خطرپذیری لازمه ی هر گونه تجارتیه. شخص ترسو و محتاط ممکنه جان به سلامت ببره ولی هیچ وقت به سودهای بزرگ دست پیدا نمی کنه. در هر تجارتی احتمال بردن یا باختن وجود داره، به خاطر اینکه همیشه مقداری ابهام در فضای بازار وجود داره. هزاران عامل باید دست به دست هم بدن تا شخص بتونه در یک معامله موفق بشه. بنابراین موفقیت در تجارت نیاز به دلاوری و دریادلی و خطرپذیری داره. تاجر شجاع ممکنه به سود دسترسی پیدا کنه و احتمال هم داره که ضرر کنه، ولی تاجر ترسو حتما ضرر میکنه. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. بر توکل یعنی که نمیدونی میخواد آخرش چی بشه. تو نمیدانی که از هر دو کی غرقی اندر سفر یا ناجی. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی و یم. من در این ره ناجیم یا غرقم، کشف گردان که از کدامین فرقه ام. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خشک همچون دیگران. اگر اینا رو بگی هیچ بازرگانی ناید ز تو، زان که در غیب است سر این درو. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، شیشه جان این ترسو، در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار. نور او یابد که باشد شعله خار. مصرایی است بسیار درخشان و عظیم. نور او یابد که باشد شعله خار. اگر میخواید به نور دسترسی پیدا کنید باید شعله خور باشید، باید آتش رو ببلعید، باید دل به آتش بزنید، وگرنه به هیچ نوری نخواهید رسید. چون که بر بوک است جمله کارها، کار دین اولا که از این یابی رها. بوک یعنی امید، یعنی اگر و اما، یعنی شاید. همه کارهای دنیا با اگر و اما انجام میشن. ما وقتی تجارتی میکنیم نمیدونیم واقعا سود میبریم یا ضرر میکنیم. تجارت دینی هم همینجوره، اونم بنیادش بر احتماله، بنیادش بر اما و اگره. نیست دستوری بدینجا قرع باب، جز امید، الله اعلم بالصواب. همه کارهای دنیا بر حدس و گمان و احتمال استوارن، ولی شخص باید با امید گام در راه درست بذاره و پیش بره. در سلوک دینی و معنوی هم همینطوره. کسی که هر روز صبح به مغازه میره ممکنه به سود برسه و ممکنه هم هر ضرر کنه، ولی کسی که اصلا کار نمیکنه قطعا ضرر میکنه. بنابراین بهتره که ما بدون کمترین یأسی به این تجارت پرسود بپردازیم. مولانا برای اینکه ترس انسان رو از ورود در یک چنین تجارتی از بین ببره، بر ویژگی‌های مشتری انگشت می‌گذاره. در این تجارت مشتری خداست که آفریدگار همه هستی، آفریدگار انسان، آفریدگار همه نعمت‌ها و موهبت‌هاست. یک اینجور مشتری بی‌نیاز توانگری هیچ وقت در صدد سود بردن از انسان نیست. هدف او تماماً سود رسوندن به انسانه. او نه فرید میده، نه ارزون میخره و نه به دنبال منافع خودشه. بنابراین در این تجارت هر سودی که هست نصیب فروشنده، یعنی انسان میشه. با توجه به این نکته هیچ جایی برای ترسیدن از ضرر وجود نداره. تجارت با خدا سراسر سوده و انسان باید بدون هیچ ترسی گام در این تجارت بگذاره. مشتری خواهی که از وی زر بری، به ز حق کی باشد ای دل مشتری. خدا برخلاف بقیه مشتری ها در بدر دنبال یک فروشنده میگرده که به اون فروشنده سود برسونه. ببینید در دنیای ما فروشنده دنبال خریداره تا در واقع کالایی رو به او بفروشه و سودی به دست بیاره. حالا خریداری رو در نظر بگیرید که در بدر به دنبال یک فروشنده است که به اون فروشنده سود برسونه. خداوند چنین موجودیه، او جوینده انسانه. مشتری کو سود دارد خود یکی است، لیک ایشان را در او ریب و شکی است. از هوای مشتری بیشکوه، مشتری را باد دادند این گروه. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. هین مکش هر مشتری را تو به دست، عشق بازی با دو معشوقه بد است. در این بازار خبری از دزدی و خطر نیست و محاله که ذره ای از سرمایه انسان از بین بره. مشتری این معامله به قدری کریمه که در برابر گلی گلستانی رو به فروشنده میده و در برابر دانه‌ای باقی رو به او هدیه میده. در حکمت امروز اینا رو خوندیم. به همین خاطره که مولانا با شور و شوق فراوان از مخاطب خودش میخواد که در چنین تجارتی مشارکت کنه و از او میخواد که حتی یک لحظه در وارد شدن در این تجارت تأخیر روا نداره و با همه وجود وارد این تجارت پرسود بشه. با همه اینها ممکنه که انسان همچنان بترسه و برای وارد شدن در این معامله به خودش تردید راه بده. مولانا برای اینکه این ترس رو از بین ببره، از مخاطب خودش میخواد به افرادی که به عنوان تاجر وارد این رابطه شدن نگاه کنه و ببینه که اونها چطور سودهای بزرگ به دست آوردن. پیامبران، عارفان و مؤمنان نمونه های عینی این تاجرانن. اونا در راه خداوند از خودگذشتگی کردن و عمر خودشون رو صرف عبادت و خدمت کردن و همشون هم به سودهای بزرگ رسیدن. اونها مفاخر تاریخ بشرن و انسانها عاشقانه از اونها پیروی میکنن. این نکته نشون میده که تجارت با خداوند سراسر برده. مشتری خواهی که از وی زربری، به زحق کی باشد ای دل مشتری. میخرد از مالت انبانی نجس، میدهد نور زمیری مقتبس. میستاند این یخ جسم فنا، میدهد ملکی برون از وهم ما. میستاند قطره چندی ز اشک، میدهد کوثر که آرد قند رشک. میستاند آه پرسودا و دود، میدهد هر آه را صد جا سود. باد آهی کبر اشک چشم راند، مرخلیلی را بدان اواه خواند. هین در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. ور تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. بس که افزود آن شهنشه بختشان، می نتاند که کشیدن رختشان. مولوی گذشته از این که از ما میخواد درباره انبیا که این معامله رو انتخاب کردن و به سود رسیدن فکر کنیم، همچنین از ما میخواد که به سرنوشت کسانی مثل فرعون و نمرود و قارون که از وارد شدن در یک اینجور تجارت پرسودی سر باز زدن هم تفکر کنیم. اونها با پرهیز از این تجارت خیلی ضرر کردند و همه سرمایه های حیاتی خودشون را از دست دادن. بنابراین ما باید از اونها درس بگیریم و به جای پرهیز کردن از این تجارت وارد اون بشیم. تاجران انبیا کردند سود، تاجران رنگ و بو کور و کبود. می نماید مار اندر چشم مال، هر دو چشم خیش را نیکو به مال. منگرن در قبطه این بیع و سود، بنگرن در خسر فرعون و سمود. خسر یعنی زیان. حالا که تا حدی با فروشنده و خریدار در این تجارت آشنا شدیم، نگاهی بندازیم به کالاهای این تجارت. کالاهای این تجارت عبارتند از همه عبادتها و کارهای خیری که انسان میتونه انجام بده. طبق تلقی دینی، این خداوند یعنی خریداره که این کالاها رو سفارش میده. این کارها باید خالصانه برای رضایت او انجام بشن. برترین کالاهای این تجارت عبارتند از عشق، اخلاص و درد. هر کسی که عشق و اخلاص بیشتری داشته باشه با سرمایه بیشتری وارد این تجارت شده و سود بیشتری به دست آورده. مایه در بازار این دنیا زر است، مایه آنجا عشق و دو چشم تر است. هر که او بی مایه ای بازار رفت، عمر رفت و بازگشت او خام تفت. هی کجا بودی برادر؟ هیچ جا. هی چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با. با یعنی آش. صبر، ایثار و بخشندگی هم از کالاهای این تجارتند و بلکه اکسیر سودند. حیله آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده، کان بود اکسیر سود. بنابراین اکسیر سود به نظر مولانا صبر، ایثار، بخشندگی و سخاوتمندیه. درباره این تجارت باید به یک نکته دیگه هم اشاره کنم و اونم اینه که در دنیای تجارت کالاهای تقلبی خیلی زیادن و همینه که کار تجارت رو دشوار میکنه. در دنیای دین و معنویت هم همینطوره، به خاطر اینکه عالم ماده یعنی همین دنیایی که ما توش زندگی میکنیم سرای آمیختگی و پنداره. در این جهان اولا امور اونطور که واقعا هستن دیده نمیشن و هر بودی دارای نمودهای و ثانیا در کنار هر جنس اصیلی معمولا تعداد زیادی جنس تقلبی و بدلی وجود داره و پدیده خالص و ناب در این جهان کمتر پیدا میشه و غالبا هر پدیده‌ای با پدیده‌های دیگه در می آمیزه و سره با ناسره در واقع قاطی میشه. برای نمونه در جهان واقعی طلای ناب و خالص کمتر پیدا میشه. ما همیشه با تعداد زیادی زر ناسره، زر بدلی و زر نما روبرو هستیم. بنابراین یکی از ویژگی‌های جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم وجود بدل، نمود و تقلب در اونه. و البته خب این مسئله دلایل مهمی داره که یکی از اون دلایل اینه که وجود نمودها و بدلها و تقلبها فرصتی برای ظهور اختیار و نیروی تشخیص و اراده انسان فراهم میاره. اگر همه چیز در این دنیا خالص و ناب و بی‌عیب بود و همه چیز ناخالصی یا عیب خالص بود، طبعا دیگه فرصتی برای متمایز شدن داناها از نادانها پدید نمی اومد. به عبارت دیگه اگر کالای تقلبی و بدلی در بازارها وجود نداشت، ما نمیتونستیم بازرگانهای با تجربه کارکشته رو از تاجر نمایان نادان بی تجربه متمایز کنیم. خب دوستان، این مطلب اختصاصی به پدیده‌های مادی نداره. در پدیده‌های معنوی و باطنی هم مثل عبادت، خدمت، ایمان و نظایر اونها بود و نمود و تقلب وجود داره و همینه که زندگی معنوی رو سخت میکنه. با توجه به اینکه در این دنیا جنس بدلی و تقلبی فراوانه و افراد متقلب و فریبکار هم زیادن، اصلا بعید نیست که ما در این تجارت ضرر کنیم. یکی از رسالت‌های پیامبران و عارفان اینه که تجارت درست رو به ما یاد بدن. دفتر ششم از بیت 993 تا 996. در برابر کالاهایی که انسان به خداوند عرضه می‌کنه، انتظار داره که خداوند بهاهایی رو در واقع به او بده. بعضی از این بهاها دنیایی هستن و بعضیشون اخروی هستن. آرامش، شادی، امید، معنا، رهایی از دوزخ، به دست آوردن نعمتهای بهشتی و نهایتاً رضایت خدا مهمترین در واقع بهاهایی هستن که مردم در این تجارت معنوی به دست میارن. همجور که میدونید در هر تجارتی دلالی هم وجود داره، واسطه‌ای هم وجود داره. در تجارت معنوی دلالانی وجود دارن به نام انبیا و عارفان و هر کسی دیگری که میان مردم و خداوند واسطه میشه. هر کسی که مردم رو به راستی و درستی دعوت میکنه از دلالهای معنوی به شمار میاد. برخلاف دلالان مادی که جز به کیسه خودشون فکر نمیکنن و برای سود خودشون حاضرن سر فروشنده و خریدار هر دو رو کلاه بذارن، دلالان تجارت معنوی صرفاً به دنبال رضایت خریدار و تأمین منافع فروشندن و چیزی برای خودشون نمیخوان. ولی خب البته اونها سود خودشون رو به طور کامل از خداوند دریافت میکنن. خداوند حق دلالی رو از دو طرف به طور کامل پرداخت میکنه. هر نبی گفت با قوم از صفا، من نخواهم مزد پیغام از شما. من دلیلم، حق شما را مشتری، داد حق دلالیم هر دو سری. خب بعد از این درنگی که در مفهوم تجارت داشتیم، اجازه بدید که بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی که میخوام درباره اون با شما دوستان عزیزم صحبت کنم، آفات الگوی تاجران است. در مطلوب بودن الگوی تاجرانه در سلوک دینی و عرفانی برای بسیاری از افراد شکی وجود نداره، ولی این الگو هم در معرض آفات و خطراتیه و ممکنه که به طور کامل به زیان انسان تموم بشه. بنابراین لازمه که ما به بعضی از این آفات‌ها اشاره کنیم. اولین آفت اینه که ما در این تجارت خداوند رو به اعمال خودمون نیازمند بدونیم. یکی از آفات تجارت دیدن سلوک معنوی و سلوک دینی اینه که به تدریج این توهم برای انسان حاصل بشه که خداوند در مقام مشتری به کالاهایی که ما به او تقدیم میکنیم نیاز داره و اگر اون کالاها رو به او ندیم از ما میرنجه. بسیاری از کارهایی که مؤمنان در ادیان گوناگون و از جمله در دین اسلام انجام میدن دقیقاً مبتنی بر همین پیشفرزن که خداوند ناقص و نیازمنده و شادی و خوشنودی او به کالاهایی که ما به او میفروشیم وابستگی داره. برای نمونه مثلا به پدیده خیلی عجیب عبادت استیجاری نگاه کنید. در فرهنگ ما برای شخص مرده نماز، روزه، حج و عبادات دیگر رو می‌خرن، یعنی به کسی پول میدن تا به جای کسی دیگری که از دنیا رفته عبادتی رو انجام بده و به این ترتیب گمان می‌کنن خداوند ثواب اون عبادت‌های خریداری شده رو به شخص مرده میده و او رو به بهشت میبره. گویا پیشفرض این کارها اینه که خداوند به فلان مقدار عبادت از یک شخص خاص نیاز داره و اون شخص باید به هر شکل ممکن اون مقدار عبادت رو به خداوند تحویل بده تا موجبات خوشنودی خداوند فراهم بیاد. حالا مهم نیست که چه کسی این کار را انجام میده. اگر خود شخص نتونست عبادتش رو انجام بده، اگر کسی دیگری بیاد این کار را انجام بده و اون عبادت رو به خداوند تحویل بده، کافیه. درست مثل این که مثلا پدر من مبلغی به کسی بدهکار بوده، اون شخص به این مبلغ نیاز داره و وظیفه خانواده ما هست که هر طور شده این مبلغ رو به او برگردونیم. این نگاه به عبادت به کلی مبتنی بر ناقص و نیازمند و ساده لوح دیدن خداونده و او رو تا حد یک کاسب سودجو پایین میاره. مسئله اینه که عبادت برای انسان سود داره یا برای خدا؟ بدون هیچ شکی پیشفرض نظریه عبادت استیجاری اینه که عبادت ما به درد خدا میخوره، نه به درد خود ما، در حالی که مطلب دقیقاً برخلاف اینه. عبادت فقط به درد انسان میخوره و برای انسان مفیده، همطور که ورزش کردن من به درد خود من میخوره و باعث سلامتی و نیرومندی و نشاط مربی ورزش من نمیشه. فرض کنید یه کسی در طول عمرش ورزش نکرده، حالا بریم به یه کسی دیگه پول بدیم و بگیم بنزه 20 سال بیاد به جای او، بیا به جای او ورزش کن. آیا این ورزش که اجاره ایه باعث سلامتی و نیرومندی و توانایی اون شخص میشه؟ قطعا نه. فرض کنید فرزندی 20 ساله، فرزندی 20 سال به پدر و مادر خودش احترام نذاشته و به اونها سلام نکرده. حالا اگر به یک کسی پول بدیم که به مدت 20 سال هر روز بره به پدر و مادر اون بچه سلام بکنه و به اونها احترام بذاره، آیا این کار باعث رشد اخلاقی اون فرزند میشه و رابطه او و والدینش رو حفظ اصلاح میکنه؟ فکر میکنم که اینجور نیست. واقعا عبادت عملیه که اگر آگاهانه، آزادانه و خالصانه انجام بشه باعث رشد و پیشرفت شخص میشه و صفای باطن و نورانیت درون برای او برمغان میاره. حالا چطور ممکنه که این کمال معنوی از طریق عبادت استیجاری به دست بیاد؟ پس پیشفرض عبادت استیجاری نه کمال معنوی شخص که رضایت خداست و پیشفرض این نگاه چیزی جز ناقص و نیازمند بودن خدا نیست. همین نگاهی که باعث میشه شخص همه عمر خودش رو صرف تباهکاری و هرزگی کنه و بعد وصیت کنه که با بخشی از پولهاش برای او عبادت بخرن تا خداوند او رو ببخشه و بیامرزه. تردیدی وجود نداره که این باور قطعا نادرسته و به اسلام اضافه شده. در قرآن کریم و سنت پیامبر خبری از این ماجرا نیست. در قرآن صریحا میخونیم که اگر شما و هر که در روی زمین است همگی کافر شوید، بیگمان خدا بی‌نیاز ستود صفات است. این تصویر از خدا که او رو یک کاسب ناقص و نیازمند جلوه میده کجا؟ و تصویری که بزرگانی مثل مولانا از خداوند ارائه میکنن و قرآن هم ارائه میکنه که اگر همه کائنات کافر بشن گردی بر دامن کبریای او نمیشینه کجا؟ مولانا از زبان خداوند هنگام مواجهه با خطاهای بیشمار یک انسان گناهکار اینطور میگه: لا ابالیوار آزادش کنیم، وان خطاها را همه خط برزنیم. لا ابالی مر کسی را شد مباه، کش زیان نبود ز قدر و از صلاح. آتشی خوش برفروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. آتشی که از شعله اش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. این آفت اول که خداوند رو یک کاسب نیازمند بدونیم نسبت به کالاهایی که به او میدیم. آفت دومی که ممکنه تجارت بین انسان و خدا رو خراب کنه، تبدیل شدن رابطه من تو به رابطه من آنه. مارتین بوبر، فیلسوف و متعلم بزرگ یهودی، نظریه معروفی درباره انواع رابطه داره. با اندکی تغییر در اصلاحات من به یک بخشی از این نظریه اشاره میکنم. با کمی تغییر در اصطلاحات استاد مارتین بوبر من بخشی از این نظریه رو برای شما مطرح میکنم. طبق این نظر ما دو نوع رابطه داریم: رابطه من تو و دوم رابطه من آن. در رابطه من تو هر دو طرف رابطه همدیگر رو به شخص بودن میشناسند و برای عقل و آزادی و شأن انسانی هم احترام قائلن. از همدیگه استفاده ابزاری نمی کنن و با همه وجودشون با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. ولی در رابطه من آن یکی از دو طرف رابطه طرف دیگر رو به شیء فرو میکاهه و وجه انسانی او رو نادیده میگیره. در چنین رابطه‌ای شخص به خودش اجازه میده با طرف دیگه به مثابه یک شیء مواجه بشه و از او استفاده ابزاری کنه. همه کسانی که شأن انسانی طرف مقابل خودشون رو نادیده میگیرن و از دیگران در جهت رسیدن به منافع خودشون استفاده میکنن، الگوی رابطه‌شون من آنه. کسی که به خودش اجازه میده دیگری رو فریب بده یا به او توهین کنه یا ظلمی رو در حق او روا بداره، آگاهانه یا ناآگاهانه او رو از شخص بودن ساقط کرده و به شیء فرو کاسته. همه ظالمان و خودکامگان و فریبکاران در روابط خودشون اینجور الگویی دارن. همسری که به شأن انسانی همسر خودش احترام نمیذاره و او رو از حیث انسانی با خودش برابر نمیدونه، در واقع همسرش رو به یک شیء تبدیل کرده. در رابطه منعان، شخص با همه وجودش با همه وجود طرف مقابل ارتباط برقرار میکنه. در رابطه من تو اما در رابطه منعان شخص با همه وجودش با همه وجود طرف مقابل ارتباط برقرار نمیکنه. او فقط وجهی از طرف مقابل رو میبینه که به کار خودش میاد. راننده‌ای که فقط به پول مسافر توجه داره و مسافری که راننده رو فقط ابزاری برای رسیدن به مقصد خودش میدونه، هر دو گرفتار شیء انگاری طرف مقابل رابطن. پزشکی که فقط به پول ویزیت بیمار توجه میکنه و بیماری که پزشک رو صرفاً ابزاری برای درمان خودش میدونه، هر دو رابطهشون رو به رابطه منعان تبدیل کردن. حالا اگر هر دو طرف رابطه به خودشون اینجور اجازه بدن، در این صورت رابطه از الگوی آن پیروی میکنه. در این رابطه آن نه دو شخص که دو شی با هم ارتباط برقرار میکنن و این واقعا منحط‌ترین رابطه ای که میتونه بین دو تا انسان تصور بشه. باید بدونیم که رابطه درست رابطه من توه، نه رابطه من آن و نه رابطه آن، یعنی رابطه ای که در اون هر دو طرف همدیگر رو به شخص بودن بشناسن و با همه وجود با هم مواجه بشن. این رابطه خوبیه. در اینجور رابطه هر دو طرف دروازه های وجودشون رو به روی هم باز میکنن و به این ترتیب باعث رشد هم میشن، به اوج شادکامی میرسن و از بودن در کنار هم دیگه لذت میبرن. تبدیل کردن رابطه انسانی به رابطه من آن در واقع به معنای تعطیل کردن رابطه است. من اولین بار این موضوع زیبا رو از استاد فرزانه دکتر آرش نراقی یاد گرفتم. از ایشون بسیار سپاسگزارم و برایشون آرزوی سلامت و سربلندی دارم. هر رابطه‌ای که در اون یکی از دو طرف رابطه به خودش اجازه بده که با دیگری به مثابه شی برخورد کنه، اون رابطه برای همیشه به پایان رسیده. به قول کانت، هر انسانی فی نفس غایته و اخلاقا روا نیست که ما با او مثل یک ابزار برخورد کنیم. به هر روی رابطه من آن سلامت رابطه رو از بین میبره و عشق و احترام و اعتماد رو نابود میکنه. با این توضیحات برگردیم به بحثمون. در تجارت این خطر وجود داره که فروشنده و خریدار شأن انسانی هم رو نادیده بگیرن و با همدیگر به مثابه دو شی روبرو بشن. در اینجا هر یک از دو طرف رابطه صرفاً به سودی که از طرف مقابل به دست میاره توجه میکنه و در این میان با چیزی که کار نداره شأن انسانی طرف مقابله. کاملاً روشنه که اینجور نگاهی میتونه روابط انسانی رو از بنیاد نابود کنه. کسی که با همسر و فرزند و دوستان خودش هم تاجرانه رفتار میکنه، گذشته از این که در حق اونها مرتکب ظلم میشه، خودش رو از تجربه عشق هم محروم میکنه. در تجارت بین انسان و خدا هم همینطوره. هیچ بعید نیست که شخص در جریان تجارت با خدا به تدریج شأن خدایی خدا رو کنار بذاره و او رو به یک ابزار برای دستیابی به منافع دنیایی یا اخروی خودش تبدیل کنه. به تعبیر خیلی زیبای سعدی شیرین سخن، گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. حقیقتا این خطای بزرگیه که شخص از خدا استفاده ابزاری کنه. ممکنه که هیچ کسی در نظر خودشو تابع اینجور نگاهی به خدا ندونه، ولی در عمل بسیاری از انسان‌ها اینطورن. یک معیار خیلی جالب برای تشخیص این موضوع اینه: کسی که وقتی که گرفتار مصیبتی میشه ایمان خودشو از دست میده، گویا به زبان حال داره به خدا میگه خدایا تا وقتی که مطابق میل من رفتار میکنی منم تو رو میپرستم، اما اگر کاری برخلاف میل من انجام بدی دیگه نه من و نه تو. این نوع خداپرستی عین خودپرستیه. همه زاهدان و عابدانی که خدا رو میپرستن تا از عذابهای دوزخ در امان بمونن یا نعمتهای بهشت رو به دست بیارن، دارای اینجور نگاهی هن. اونها خدا رو به شی تبدیل میکنن و از او به مثابه ابزاری برای دستیابی به منافع و لذات خودشون استفاده میکنن. درست اینه که شخص در مراحل آغازین سلوک از الگوی بازرگان بازرگان استفاده کنه، ولی در عین حال مراقب باشه در دام این الگو گرفتار نشه. او باید به تدریج خودش رو از سطح یک تاجر بالاتر بیاره و با همه وجود با خداوند روبرو بشه و خدا رو به خاطر خودش بخواد، نه به خاطر پاداش‌ها و سودهایی که از او دریافت میکنه. کسی که از خدا تمنایی جز خدا داشته باشه، هر سودی هم که به دست بیاره واقعا ضرر کرده. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. این هم نکته سوم. نکته چهارم، باید متوجه باشیم که هدف اصلی ما در واقع چیه در این تجارت. در دنیای تجارت شخص نباید عاشق کالای خودش بشه، وگرنه دیگه نمیتونه اون رو بفروشه. تمام عشق فروشنده به کالا از این جهته که میتونه از راه فروش اون کالا سود خوبی به دست بیاره. بنابراین تمام ذوق و شوق فروشنده به مشتری وابسته است، نه به کالایی که در اختیار داره. هرچی مشتریان او بیشتر باشن، او شادمانتره و کساد بازار باعث اندوه او میشه. اما در عالم معنا اینجوری نیست. در اینجا فضیلت‌ها و عبادت‌ها هم ارزشمندن و وجود اونها باعث شادی و خوشی شخص میشه. دوستان، تفاوت این دو نوع تجارت رو در نظر بگیرید. در تجارت‌های دنیایی فرض کنید که من تابلوی خوشنویسی میفروشم. اگر عاشق تابلوهای خودم باشم و نخوام اونها رو از دست بدم، طبیعتاً در واقع من نمیتونم به سودی دست پیدا کنم. من باید هر تابلوی رو که دوست دارم اونو بفروشم، چون مشتری در اینجا اهمیت بیشتری داره. ولی در عالم معنا اینطور نیست. در عالم معنا کالاها، یعنی فضیلتها و عبادتها، هم در جای خودشون ارزشمندن و وجود اونها باید باعث خوشی و شادی شخص بشه. یعنی در تجارت معنوی هم به مشتری یعنی خداوند باید خیلی زیاد توجه کنیم و هم در عین حال ارزش فضیلتها و عبادتها رو که نقش کالا رو ایفا میکنن بدونیم. مولانا برای تبیین این مسئله شخصیت محقق و مقلد رو با هم مقایسه کرده. انسان مقلد از دانش و ایمان خودش هیچ بهره‌ای نمیبره، بنابراین سر از پا نشناخته در پی خریدار میگرده و فقط زمانی که از دانش و ایمان خودش سود مادی به دست میاره احساس خوشنودی و کامیابی میکنه. ولی شخص محقق اینجور نیست. او از دانش، ایمان و یافته های خودش شادمانه و ابتهاج و شعف او درونیه. بنابراین او از مشتری فراغت داره. اگر هیچ کس هم خواهان آموزش های او نباشه، او باز هم شادمان و خوشنوده. او اگر مشتریانی لایق برای یافته ها و سخنان خودش پیدا کنه شادمانه، ولی اگرم پیدا نکنه باز هم شادمانه. ولی شخص مقلد اینجور نیست. شخص مقلد به تنهایی از دانش و ایمان خودش لذت نمیبره و تمام لذت او بسته به اینه که مشتریان فراوانی داشته باشه. هرچه مشتریان او بیشتر باشه، او احساس حقانیت بیشتری داره و فقدان خریدار ممکنه که او رو به کلی پژمرده کنه. به تعبیر مولانا، مشتری علم تحقیقی خداست. بنابراین صاحب اینجور علمی حتی اگر مشتری دیگری هم در دنیا نداشته باشه، باز هم شادمان و خوشنوده، چون مشتری واقعی او خداست. دانش و ایمان تحقیقی در ذات خودش گنجه و صاحب اون پاداش خودش رو نقدن و نو به نو دریافت میکنه. به همین خاطره که او از اقبال و ادبار خریداران فارغه. ولی شخص مقلد جزای نقد کارهای خودش رو به دست نمیاره. به همین خاطره که او برای انجام کارهای خودش به محرکهای بیرونی احتیاج داره. کودکی که هیچ درکی از دانش نداره، صرفاً به خاطر ترس از والدین یا به خاطر دستیابی به جایزه های اونها درس میخونه و اگر اون بیم و امید بیرونی وجود نداشته باشه، او درس رو کنار میذاره. ولی وقتی که مزه دانایی رو چشید و از مطالعه و آموختن لذت برد، از بیمها و امیدهای بیرونی دیگه فارغ میشه. بنابراین کارهای شخص مقلد فاقد خودانگیختگیه و او ناگزیره برای تداوم کار خودش از انگیزه های بیرونی مدد بگیره. ولی همونجور که عرض کردم، شخص محقق اینطور نیست. او در درون خودش بی نیاز و مستقنی و خودبسنده است و به خریدار و مشتری دنیایی هم نیازی نداره. اقبال یا ادبار دیگران بر او تأثیری نداره و او با آرامش و اطمینان و با گامهای استوار در راه روشن خودش پیش میره. علم گفتاری که آن بی جان بود، عاشق روی خریداران بود. گرچه باشد وقت بحث علم زفت، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. از اینجا میتونیم معیاری برای تشخیص این که ما محققیم یا مقلد به دست بیاریم. اگر کلاس های شلوغ و مشتری های فراوان ما رو سر ذوق میاره و به ما نشاط میبخشه، ولی کلاس های خلوت و مشتریان اندک ما رو ملول و کسل میکنن، باید بدانیم که در عالم معنویت ما مقلدیم و باید فکری به حال خودمون بکنیم. ولی اگر حال ما در جمع های شلوغ و خلوت فرقی نداشت و ما در جلسه هایی که در یک سالن بزرگ با حضور 1000 نفر آدم برگزار میشه با همون انرژی و انگیزه ای صحبت کردیم که در یک کلاس با حضور 1 نفر، معلوم میشه که ما واقعا محققیم. به هر حال علم و ایمان و اخلاق مقلدانه برای فروختن به دست میاد، ولی علم و ایمان و اخلاق محققانه از خریدار فارغه و مشتری او فقط خداست و بنابراین شخص رو از درون شادمان و توانگر میکنه. چار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. بر بخسبی مشتری بینی به خواب، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی هیچ هیچ. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی. این موضوع در روابط بین انسان و خدا هم ساری و جاریه. اگر کسی فقط به ثوابهای دنیوی یا اخروی عبادات و کارهای نیکو توجه کنه، از انجام دادن اونها دیگه لذتی نمیبره. اینجور کسی باید بدونه که در مسیر نادرستی قدم برمیداره. کم نیستن کسانی که برای دستیابی به اهداف دنیایی مثل ازدواج، فرزنددار شدن، خونه خریدن، قبول شدن در دانشگاه، شغل پیدا کردن و نظایر اونها عبادت میکنن، انگیزه هاشون بیرون از عبادته. این قبیل افراد از عبادات و کارهای نیکی که انجام میدن هیچ لذتی نمیبرن، به خاطر اینکه تمام توجهشون معطوف به اون ثوابهایی که قراره به دست بیارن. مولوی اینجور افراد رو به گدا مانند میکنه. یک گدا از صبح تا شب هزاران بار نامهای زیبا و دلنشین خداوند رو بر زبان میاره برای اینکه از این طریق پولی از مردم بگیره. این گدا از این نامهای مبارک هیچ بهره‌ای نمیبره. یک گدا 60 سال روزی هزاران بار نام خدا رو بر زبان میاره، ولی هیچ بهره ای از این نام مبارک که میتونه تمام زندگی او رو زیر رو کنه نمیبره، به خاطر اینکه اونها رو دستمایه گدایی کرده. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نان خوا، همچو خر مصحف کشد از بحر کا. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. درباره ثوابهای اخروی هم همینطوره. بسیاری از اشخاص به قدری دل مشغول پاداشهای اخروی هن که هیچ لذتی از عبادات و کارهای نیکو نمیبرن. شخص باید همواره مراقب این نکته باشه که فعالیت‌های معنوی یعنی کالاهای تجارت معنوی ذاتاً ارزشمندن و اگر شخص از داشتن اونها لذت نبره اشکالی در کار وجود داره. اما در عین حال هم شخص نباید به این کالاها بچسبه و اونها رو به هدف نهایی خودش تبدیل کنه. همونجوری که در تجارت‌های دنیایی اگر ما عاشق کالامون باشیم نمیتونیم اون رو بفروشیم و به سود برسیم، در معنویت هم اگر بچسبیم به عبادتمون و فضیلتمون طبیعتاً دیگه نمیتونیم اونها رو تقدیم خداوند بکنیم. چهارمین آفتی که ممکنه تجارت معنوی رو تحت تأثیر قرار بده و بهش آسیب برسونه، بی‌اعتنایی به ارزش ذاتی عمله. یکی دیگه از آسیب‌های مهم الگوی تاجرانه اینه که در اینجا بین کالا و بهای اون یک رابطه قراردادی وجود داره. انسان‌ها با هم توافق کردن که در برابر کالاهایی که به هم می‌فروشن پول رد و بدل کنن یا بهای دیگری رو بپردازن. بین پول و اون کالا هیچ رابطه معقولی وجود نداره. این موضوع در عالم اقتصاد و تجارت البته ایرادی نداره، ولی در عالم معنویات میتونه ویرانگر باشه. در اینجا اگر پاداش‌ها رو قراردادی بدونیم، ارزش کارهای نیکو از بین میره. درباره رابطه عمل و پاداش حداقل دو تا نگاه کلان وجود داره. در یک نگاه بین عمل و پاداش اون هیچ رابطه مستقیمی وجود نداره و عمل رو فقط به خاطر پاداشش باید انجام بدیم. بنابراین خود عمل هیچ اهمیت و ارزشی نداره و تنها دلیل این که ما اون کار رو انجام میدیم اینه که میخوایم پاداشی رو در مقابل اون دریافت کنیم. با این نگاه عمل از مرکز توجه انسان دور میشه و انسان بازرگان پیشه فقط برای دست یافتن به پاداشی که اون کار رو انجام میده و به محض اینکه پاداش قطع بشه او هم دست از ادامه عمل بر میداره. این مطلب بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم. ولی نگاه دوم اینجوره که کارهای خوب رو نه به خاطر پاداش هاشون بلکه به دلیل ارزش های ذاتی کارهای خوب انجام میده و پاداش کارها رو در درون خود اونها جستجو میکنه. طبق این نگاه به محض اینکه ما کاری رو شروع میکنیم همزمان فرایند پاداش گرفتن هم به دست میاد و ما میتونیم در واقع نقدن پاداش خودمون رو دریافت کنیم. طبق این نگاه پاداش عمل مناسبت تمام با عمل داره، نقد و از عمل جدایی ناپذیره و هیچگاه به طمع دستیابی به پاداش بیرونی عمل مورد بیتوجهی قرار نمیگیره. با توجه به این نکته باید به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از مبلغان دینی و آموزگاران دینداری در جامعه ما بین کارهای خوب و بد و بین پاداشها و مجازاتهای اونها فاصله بسیار بزرگی میندازن و طالبان معارف معنوی رو از آغاز دچار این اندیشه ناسواب میکنن که کارهای خوبی مثل دعا کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، احسان کردن، راست گفتن و نظایر اونها خودشون ارزشمند نیستن و در زندگی ما تأثیر مثبتی ندارن. بنابراین این کارها رو فقط برای دستیابی به پاداشهای اخروی که در بهشت میتونیم به اونها برسیم باید انجام بدیم. به عنوان نمونه میبینید میگن اگر 10 بار فلان سوره رو بخونید مثلا فلان پاداش به شما داده میشه. طبیعیه که در این صورت خود این عمل دیگه ارزشی نداره و فرد دیندار تمام توجهش رو به در واقع انجام اون عمل طبق دستور معطوف میکنه و کمترین توجهی به فهم معانی ژرف و معارف بلندی که مثلا در این سوره وجود داره در واقع نمیکنه و با قطع این پاداش دست از مطالعه اون سوره هم بر میداره. همونطور که گفتم نسیه بودن پاداش عامل بسیار مهمی برای بی‌رغبتی افراد به انجام کارهای خوبه. انسانهایی که سیلی نقد رو بر حلوای نسیه ترجیح میدن طبیعتاً پاداشهای بزرگ اخروی رو فدای لذات کوچک و بی‌ارزش ولی نقد دنیایی میکنن. در واقع ما اگر یاد بگیریم که در این حالی که داریم روی قیمت‌ها و بهاهایی که از طریق انجام کارهای خوب به دست میاریم تأکید کنیم اما در این حال ارزشمند بودن خود این کارها رو هم از نظر دور نداریم، اون وقت میتونیم به رشد خودمون و دیگران کمک بکنیم. پنجمین آفتی که الگوی تاجرانه رو تهدید میکنه خرید و فروش بهشت. تأکید زیاد بر تجارت در سلوک دینی باعث میشه که نهاد رسمی دین یعنی روحانیت دین رو به یک تجارتخونه رسمی در واقع تبدیل بکنه. اگر تاریخ ادیان رو در سراسر دنیا بخونید متوجه میشید که نهاد روحانیت با تکیه بر سادگی و زودباوری گروهی از دیندارها یا با تکیه بر حرص و طمع گروهی دیگه از انسانها بیرحمانه از دین تجارتخونه ساخته. اونها با گرفتن پول و ملک از دینداران وعده آمرزش گناهان رو به اونها میدن و بهشت رو به اونها میفروشن. این پدیده در بین مسیحیان خب البته شهرت زیادی داره. از یکی از شعرهای مولانا میتونیم بفهمیم که در اون زمان هم این مسئله وجود داشته. همچو ترسا که شمارد با کشش، کشش یعنی کشیش، جرم یک ساله زنا و قل و قش، تا بی آمرزد کشش زو آن گناه، عفو او را عفو داند از اله، نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. اگرچه مسیحیان در این موضوع شهرن ولی این پدیده واقعا به هیچ وجه به دنیای مسیحیان اختصاص نداره. در همه ادیان ما شاهد این موضوعیم. این کار عملا به مسئولیت گریزی و تنبلی ختم میشه. افراد بدون اینکه وظایفشون رو انجام بدن با پرداختن صدقه و خمس و زکات و کفاره و سهم امام یا با اختصاص دادن وقف و نظایر اونها یا از طریق دخیل بستن و دعا کردن و نذر و نیاز و گریه کردن میخوان از مسئولیت یک عمر خطاکاری و بدکاری خودشون فرار کنند و بهشت رو به دست بیارن. من واقعا قصد ناامید کردن افراد رو ندارم. اگر کسی آخر عمرش هم به خودش بیاد و برای نجات خودش کاری کنه محترمه، ولی اینکه یعنی کاملا میپذیرم که شخص ممکنه یک عمر خطا کنه و در آخرین لحظات زندگیش صادقانه مسیر خودش رو تغییر بده و درست زندگی کنه. این اشکالی نداره و منم با اینجور افراد کاری ندارم. منظور من کسانیه که همچنان به کارهای نادرست خودشون ادامه میدن و گمان میکنن که با دعا و نذر و وقف و کفاره و اشک و نظایر اونها میتونن به خداوند رشوه بدن و او رو راضی بکنن که گناهانشون رو ببخشه و بهش رو نصیب اونها بکنه. با کمال دریغ باید گفت که این اتفاق نادرست در عموم ادیان رخ داده و خداوند در این تجارت معنوی در جایگاهی قرار گرفته که میشه با رشوه دادن او رو راضی کرد. البته دلالان این تجارت هم در عموم ادیان روحانیانی هستند که بین خدا و مردم واسطه میشن و کالاهایی رو که عمدتا تقلبی و بدلیان از مردم میگیرن و به اونها وعده آمرزش میدن. اگر تجارت دیدن سلوک دینی به این نقطه برسه که دین به یک تجارت خونه تبدیل بشه و افراد بدون بر عهده گرفتن مسئولیتشون بتونن از راه‌های میانبر استفاده کنن و خودشون رو نیکبخت بدونن، حقیقتاً آسیب‌های زیادی به همه ابعاد زندگی مردم وارد میشه. باید همواره مراقب این آفت بزرگ باشیم. جامعه‌ای که مردمش گمان میکنن میتونن از طریق پول و پارتی و رشوه خدا رو فریب بدن و گناهانشون بخشوده بشه، محاله که راهی به رهایی داشته باشن. سخن آخر هم اینه که تجارت با خدا بر طبیعت انسان مبتنیه و بنابراین به نظر من کاری کاملا انسانیه و به هیچ وجه نمیتونیم اونو نکوهش کنیم. اما شخص حقیقت طلب و خدا دوست و خداجو باید به تدریج خودش رو از سطح تجارت به اوج مهر و عشق برسونه. برای همیشه در سطح تجارت موندن کار نادرستیه و بی احترامی به انسانه. معلمان و مربیان دینی هم باید هم خودشون از سطح تجارت فراتر برن و هم تلاش کنن که دینداران و سالکان رو به تدریج از این سطح بالاتر ببرن. همیشه انسانها رو در مقام تجارت نگه داشتن بیگمان به اونها آسیب میزنه. امیدوارم که این بحث مختصر برای دوستان مفید بوده باشه و وقت شریفشون با شنیدن این سخنان ضایع نشه. شما رو به خداوند مهربان میسپرم و امیدوارم که همواره سلامت و سربلند باشید.